ساعت 15 سه بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. آیت الله خامنه ای تغییر در سیاست خارجی ایران را رد کرد. ایران میگوید در نشست وین درباره آینده سیاسی سوریه هیچ معامله ای نکرده است. و رأی گیری انتخابات پارلمانی ترکیه در جریان است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با رد ایجاد تغییر در سیاست خارجی ایران گفت اهداف آمریکا در منطقه 180 درجه با اهداف ایران متفاوت است. آقای خامنه ای روز یکشنبه در دیدار مسئولان وزارت خارجه و سفرای ایران با او گفت تبلیغات درباره تغییر اجباری یا خودخواسته در سیاست خارجی ایران تحلیل خوشخیالانه غربی هاست. آیت الله خامنه ای سیاست خارجی ایران را بر منافع بلند مدت و اصول و ارزش‌ها استوار دانست و گفت این سیاست با رفت و آمد دولت‌ها با سلایق سیاسی گوناگون تغییر نمی‌کند. او همچنین گفت برخلاف نظر برخی افراد آمریکا بخش عمده مشکلات منطقه است نه بخشی از راه حل مشکلات. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در نشست وین درباره آینده سیاسی سوریه هیچ معامله ای نکرده است. آقای امیر عبداللهیان شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت در نشست وین ایران اجازه نداد دیگر کشورها نسبت به آنچه که حق مردم سوریه است اظهار نظر کنند.
در این نشست جمهوری اسلامی ایران اجازه نداد اونچه رو که حق مردم سوریه است دیگر کشورها بخوان نسبت به اون اظهار نظر بکنن. ما معتقدیم نه آمریکا، نه روسیه، نه عربستان، نه ترکیه و نه حتی جمهوری اسلامی ایران، بلکه فقط و فقط این مردم سوریه هستند که نسبت به آینده کشورشون تصمیم خواهند گرفت و این به عنوان یکی از بندهای چالشی ما در جلسه بود که در نهایت با تلاش وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این بند به عنوان بخشی از بیانیه پایانی مورد تأیید قرار گرفت.
معاون وزیر خارجه ایران همچنین گفت که در این نشست محمد جواد ظریف به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده است. حسین امیر عبداللهیان گفت عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان اظهاراتی نامتوازن و بی اساس مطرح کرد و رفتاری دون شأن وزیر خارجه یک کشور بروز داد که با واکنش تند آقای ظریف مواجه شد. نشست حل بحران سوریه روز جمعه با حضور دیپلمات‌های از 16 کشور جهان در پایتخت اتریش برگزار شد. مردم ترکیه امروز یکشنبه برای انتخاب 550 نماینده پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. این دومین انتخابات پارلمانی در ترکیه طی 5 ماه گذشته به شمار می‌آید. در انتخابات قبلی حزب حاکم عدالت و توسعه نتوانست به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست یابد و مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی هم بی‌نتیجه ماند. انتخابات روز یکشنبه در شرایطی برگزار می‌شود که اوضاع امنیتی در ترکیه بدتر شده و نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی این کشور افزایش یافته است. اما محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به آخرین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته که این گزارش مجموعه ای از ابهامات بیپایه و اساس است و او همچنین گفته که احمد شهید این گزارش را از مراجع آلوده به تروریسم جمع آوری کرده است. اشاره آقای لاریجانی به گزارشی است که به تازگی منتشر شده و احمد شهید در آن نسبت به روند افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته به این موضوع پرداختند.
شما اگر به مقدمه گزارش آقای احمد شهید رجوع کنید می‌بینید که در اونجا گفته شده که با مقامات جمهوری اسلامی بارها در ژنو ملاقات کرده. لابد لاریجانی هم چون رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در این گفتگوها بوده یا حداقل از مفاد این دیدارها و گفتگوها مطلع شده، حتی مدارک دادن، اسناد دادن به احمد شهید و احمد شهید هم پیش از انتشار گزارشش نسخه از اون رو برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی فرستاده. بنابراین این که مستند به گزارش سازمان‌های تروریستی به قول اون هست، این یک بیانیست و یک موضع‌گیری است که بارهاست محمد جواد لاریجانی و دیگر بلندگوهای جمهوری اسلامی تکرار میکنن، و به جایی که بخوان پاسخ دقیق و صریح به موارد مندرج در این گزارش بدن تکرار میکنن. بنابراین با همون سیستم فرار به جلو و اتهام زنی و دروغ پردازی، و خب بیش از سده هست که جمهوری اسلامی و هیئت‌های نمایندگیش و از جمله محمد جواد لاریجانی دیدن که این نوع سخن تراکنی تأثیری نداره و مدت مأموریت گزارش کرد تمدید میشه، قطعنامه‌های نقض حقوق بشر در ایران یکی بعد از دیگری صادر میشه.
اکثر اعدام‌ها در ایران بر اساس گزارش آقای احمد شهید مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بوده، ولی محمد جواد لاریجانی گفته که این گزارش تلاش‌های جمهوری اسلامی در مبارزه جهانی علیه قاچاق مواد مخدر رو نادیده گرفته. چقدر این گفته با واقعیت مطابقت داره؟
ببینید، در صدر این گزارش مسئله حق زندگی، مسئله مجازات اعدامه. به طور متوسط ماهی 100 تن در ایران اعدام میشن. اگر آقای لاریجانی میگوید که ما برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعدام میکنیم، و احمد شهید هم میگوید که 70% این اعدام ها مربوط به قاچاق مواد مخدره، پاسخ ما اینه که نخست بیش از 30 ساله که جمهوری اسلامی داره به قول خودش با قاچاق مواد مخدر به این صورت مبارزه میکنه. میزان جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران بیش از 3 برابر شده. بنابراین وقتی که یک سیستم سیاسی، حقوقی، قضایی به این صورت کارایی نداره، باید سیستم را عوض کنه. از طرف دیگه آقای محمد جواد لاریجانی میدونه که طبق ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام در کشورهایی هم که لغو نشده تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ اعمال بشه، و قاچاق مواد مخدر مطابق ضوابط و قواعد بین المللی جنایت بزرگ تلقی نمیشه. به خاطر همینم در پی آخرین اجلاس رسیدگی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران، آقای لاریجانی گفت ممکنه که ما مجازات قاچاقچیان مواد مخدر رو از اعدام تبدیل به یک مجازات دیگری بکنیم. خب حالا باید جواب بده، آیا طی 6 ماه گذشته لایحه در این باره، یعنی درباره جایگزین کردن مجازات اعدام به مجازات دیگه در ارتباط با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی تسلیم شده؟ آیا تسلیم شده؟
آقای لاهیجی، همونطور که اشاره کردید و در مقدمه گزارش احمد شهید هم اومده، این واکنش ها و صحبت ها چه معنایی داره؟ آیا بیشتر برای افکار عمومی در داخل ایرانه؟
100% این موضوعی فقط مطلب داخلی داره. برای اینکه وقتی که احمد شهید با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو ملاقات میکنه که خبرنگاران حضور ندارن، مقام های جمهوری اسلامی هم نمیان خبر بدن که بله ما بارها مثلا در جریان آخرین سال مأموریت احمد شهید با احمد شهید ملاقات کردیم، مدارک دادیم، توضیح دادیم اینها. ولی احمد شهید چون باید گزارشش جامع باشه، مستند باشه و به شورای حقوق بشر و به سازمان ملل گزارش داده بشه، بنابراین احمد شهید است که میاد این موضوع رو علنی میکنه. دوم اینکه حالا همین که برخلاف گذشته که اصلا هیچ گونه تمایلی به گفتگو و دیدار با احمد شهید نبود، تا یکی دو سال سیاست تغییر پیدا کرده، خود این موجب شده که شهید امیدوار باشه که جمهوری اسلامی تغییر سیاست بده. یکی از اونها توافق است که در حوزه انرژی اتمی بین جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی صورت گرفته. خب احمد شهید هم که دیپلمات وزیر خارجه سابق کشورش، خب میگوید با توجه به اینکه حول مسئله انرژی اتمی بعد از سالها در حال کشمکش و چالش و رو در روی یک توافق صورت گرفته، شاید این نویدی باشه که جمهوری اسلامی در مسئله حقوق بشر هم بخواد گفتگو بکنه، همکاری بکنه، و این امید رو داره که درها باز بشه و گزارشگران بتونن به ایران برن و وضعیت حقوق بشر رو از نزدیک بررسی بکنن.
گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با دکتر عبدالکلیم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر، درباره گزارش تازه احمد شهید درباره افزایش اعدام ها در ایران و واکنش ایران به این گزارش. کانون وکلای دادگستری شهر نورنبرگ با تهیه و ارسال چند هزار کارت پستال به سفارت ایران در آلمان از سفیر خواسته این کارت پستال ها را در حمایت از عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشری زندانی برای او ارسال کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
کانون وکلای شهر نورنبرگ در آلمان در سال روز تولد عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری ایرانی که سالهاست در زندان است، با تهیه چند هزار کارت پستال و ارسال آن به سفارت ایران از او حمایت می‌کنند. کانون وکلای جمهوری فدرال آلمان نیز در همین زمینه فراخوانی صادر کرده و از همه وکلا و حقوقدانان در سراسر آلمان دعوت به همبستگی کرده است. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی در آلمان:
کانون وکلای شهر نورنبرگ کلن چند سالی هست که پیگیر وضعیت پدر من و وکلای دادگستری که در ایران بخاطر انجام فعالیت‌های حقوق بشریشون در حبس هستن هست و این برنامه تولدی که برای پدرم دادن یه کار عمومی و اطلاع رسانی هست برای پیگیری خواستشون که قبلا هم از دولت ایران کردن مبنی بر آزادی پدر من و در این تولد در واقع یه ادامه هست برای اون حرکت کارت پستال‌هایی که تهیه کردن و تمام حقوقدانان و قضات در کانون وکلای نورنبرگ سراسر آلمان تقاضا شده، فراخوانی دادند که بیان برای تولد روز تولد پدر من 11 آبان یا روز 2 نوامبر به سفارت ایران نامه بنویسند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده دارد، از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. آقای سلطانی در سال 1390 به 13 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده که بر اساس گفته‌های مائده سلطانی در هفته‌های گذشته نیز این حکم با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و تجمیع جرائم و اعمال ماده 134، حبس این وکیل دادگستری به 10 سال و محرومیت او از وکالت نیز از 20 سال به 2 سال کاهش یافته. کانون وکلای دادگستری نورنبرگ و گروه حقوق امنستی که متشکل از حقوقدانان و قضات و غیر حقوقدانان است، بر روی کارت پستال‌های حمایتی خود با اشاره به تلاش‌های آقای سلطانی در زمینه حقوق بشر نوشتند: هر عرصه را بهار و خزانی است، در عرصه امید خزانی نیست. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی:
گروه حقوقی که اینجا تشکیل شد و یکی از کارهایی هم که دارن انجام میدن فعالیت برای وکلای در خطر در سراسر دنیا هست و پدر من هم یکی از اون وکلای در خطر هست. ایده ای داشت برای طراحی این کارت پستال ها، یعنی یک سری کارت پستال برای حقوقدانان و افراد حقوقی تهیه کردن که به همکار وکیل زندانیشون در ایران میخوان این کارت پستال ها رو بفرستن که در تعداد 2000 تا چاپ شد و یک کارت پستال دیگه طراحی کردن برای غیر از حقوقدانان و افراد دیگه با هر سمت یا شغل دیگه‌ای که دارن به ایران بفرستن. اما از اونجایی که پست کردن این کارت پستال به زندان اوین امکان داره که خب به دست پدر من نرسه، فکرشون این که به سفارت ایران در برلین بفرستن و از سفیر خواهش کنن که این کارت پستال ها رو به دست پدر من برسونه و از این طریق میخوان خواسته‌ای که قبلا مطرح کردن در نامه هاشون به دولت ایران رو دوباره مطرح بکنن.
ارسال کارت پستال برای زندانیان سیاسی از سوی فعالان و مراکز حقوق بشری در دنیا سابقه ای طولانی دارد. حسن یوسفی اشکیوری، نویسنده و محقق و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، سالها پیش در مطلبی در وبسایت جرس نوشت: در کریسمس سال 2003 در زندان بوده و دوران محکومیت 7 ساله‌اش را سپری می‌کرده و هر چند روز یک بار ماموران زندان بسته‌ای از نامه‌های ارسالی از خارج از کشور مبنی بر تبریک کریسمس را به او می‌دادند. به نوشته آقای اشکیوری، نامه‌ها عمدتاً کارت تبریک بوده که در میان ارسال کنندگان نام کودکانی هم دیده می شده است. صدای حسن یوسفی اشکیوری:
فکر کردیم که خب این بچه ها چون من نمیشناسم، حالا بزرگترها ممکنه نامی از من شنیده باشن، ولی بعد پژوهش کردم به این نتیجه رسیدم که این در واقع یه کار حقوق بشری هست که در کشورهای اروپایی رایجه و اون بچه ها به خصوص قطعا من نمیشناختن، ولی به اونها گفته شده بود یا از مدرسه یا از یک نهاد حقوق بشری دیگه گفته شده بود که برای یک زندانی سیاسی که در یک کشور دیگری زندگی میکنه یا در یک کشور دیگری زندانیه و خاطر عقیدش زندان رفته، عنوان یک کار حقوق بشری باید این کار انجام داد، سال نو رو بهش تبریک گفت و در واقع یک نوع حمایت روحی و روانی هم مثلا از یک زندانی سیاسی بشه.
آقای اشکیوری میگوید برای یک زندانی سیاسی این نوع حمایت ها بسیار عالی است و باعث می شود پایداری بیشتری نشان دهند و مقاومت بیشتری بکنند. علاوه بر ارسال چند هزار کارت پستال در حمایت از عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران، روز دوشنبه 2 نوامبر برابر با 11 آبان ماه نیز مراسمی از سوی کانون وکلای نورنبرگ با حضور قضات عالی این شهر نیز برگزار می شود و در این مراسم پستری که با نقش روی کارت پستال و امضای حقوقدانان و وکلا هست به عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و در غیاب او به دخترش اعطا می شود.
وحید پوراستاد گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا را انتخاب میکنید.